هستیم و با تشکر ویژه از همکاران تو پژوهشکده اقتصاد و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که زحمت زیادی برای هماهنگی این جلسه کشیدن. در خدمتتون هستم امروز با سخنرانی که مستخرج از طرحی بوده که پژوهشگاه حامی مالی اون بوده. عنوان سخنرانی که برگرفته از طرح هستش ویژگی‌های کلان مالی، رشد و تورم در ایران و جهان. خب قبل از اینکه من بحث اصلی رو شروع کنم، جا داره یه نکته‌ای که معمولاً به اشتباه توی ایران بحث میشه و خلط مبحثی در موردش صورت میگیره رو بگم، تا احیانا همون برداشت اشتباه در مورد این طرح انجام نشه. ببینید، ما یک طبقه بندی راجع به بازارهای مالی داریم بر حسب معیارها و ملاکهای مختلف. در این تصویر شما 4 معیار رو میبینید بر این طبقه بندی که بر حسب هر کدوم به یه شکل بازار مالی طبقه بندی میشه. بر حسب ماهیت اون اصطلاح قرارداد مالیتون، بازار مالی به 2 بخش تقسیم میشه: دت مارکت، بازار بدهی، و اکویتی مارکت، بازار مشارکت. بازار بدهی بازاری است که شما معمولا در اون یه نرخ بازده اسمی ثابت دارید و البته ممکنه که سود و زیان سرمایه‌ای هم نصیبتون بشه، ولی مالکیت در این بازار منتقل نمیشه. در مقابل در بازار مبتنی بر مشارکت اکویتی مارکت مالکیت منتقل میشه، اما شما پیشاپیش معمولا دارای یک بازده مشخص تعیین شده ای نیستید. بازده کاملا متغیره و در زمان فروش اون ابزار مالیتون مشخص میشه که شما چقدر سود یا زیان کسب کردید. یه نوع طبقه بندی دیگه که کاملا متفاوته و نباید با این طبقه بندی اشتباه گرفته بشه، بر اساس سررسید اون داراییتونه. از این جهت بازار مالی به 2 بازار مانی مارکت، بازار پول، و کپیتال مارکت، بازار سرمایه تقسیم میشه. تفاوت بین این دوتا بازار خیلی ساده است اما خیلی تعیین کننده و مهمه. بازار پول بازاریه که در اون ابزارهای مالی با سررسیدهای زیر 1 سال معامله میشن، و بازار سرمایه برعکس، یه بازار بلند مدته که در اون ابزارهای مالی که دارای سررسید بیش از 1 سال هستن معامله میشن. ببینید این خیلی ساده است، ولی اتفاقی که تو ایران میفته اینه که اینا با هم قاطی میشه. به خصوص به این شکل معمولا قاطی میشه که تو ایران تصور بر اینه بازار پول معادل بخش بانکیه که عمدتا قرارداد شبیه قراردادهای بازار بدهیه، و بازار سرمایه معادل بازار سهام و اوراق قرضه و اینهاست که در واقع معادل اکویتی مارکت در نظر گرفته میشه، بازار مشارکت. این خلط یا قاطی کردن این دوتا طبقه بندی باعث اشتباهی شده که یعنی ما هر وقت بگیم یک کشوری سیستم بانکیش عمق بیشتری داره نسبت به بازارهای مالیش، تصور میشه که انگار اون کشور بیشتر بازار پول قوی داره تا بازار سرمایه قوی، و بالعکس. اینجا هم چون ما تو مطالعه که میخواییم بکنیم تفکیکی بین بازار سهام و بخش بانکی داریم، من مقدمه رو عرض کردم که بگم این اشتباه رایجی که بین اقتصاددانان ایرانی به طور ویژه هستش یه وقت شامل حال برداشتمون از این ارائه نشه. البته طبقه بندی های دیگه هم هست که حالا خیلی مورد بحث نیست، در تصویر مشاهده میکنید. من سعی میکنم خلاصه تر بگم، فرصتی باشه برای پرسش و پاسخ عزیزان. چند تا مفهوم خیلی ساده و سریع تعریف میکنم و ازشون میگذرم، سعی میکنم خیلی وارد مباحث تئوریک نشم. یه تعریف توسعه مالیه. توسعه مالی طبق تعریفی که پذیرفته شده و توسط اجلاس جهانی داووس ارائه شد اینگونه تعریف میشه: عوامل، سیاست‌ها و نهادهایی که واسطه‌ها و بازارهای مالی کارا و دسترسی عمیق و وسیع به سرمایه و خدمات مالی منجر می شود. در مورد توسعه مالی تو ایران مطالعات زیادی شده، مطالعات خیلی خوب زیادی هم شده، به همین دلیل لازمش من خیلی توضیح بدم در موردش. فقط یه مشکلی هست در بحث های توسعه مالی به خصوص در مورد داده هاش که خب متاسفانه هنوز در سطح بین المللی حل نشده، و اون اینه که شاخص های توسعه مالی که حساب میشه، حالا ما در ادامه بهش میرسیم، امکان تفکیک بین بازار پول و بازار سرمایه رو ندارن. یعنی ما وقتی که از توسعه مالی حرف میزنیم نمیتونیم بگیم اون شاخصی که اندازه گرفتیم بر فرض در یک سالی در ایران بوده 80%، این 80% چقدرش بازار پوله و چقدر بازار سرمایه، اینو نمیتونیم مشخص کنیم. اما تفکیک به لحاظ این که چقدر از نوع بدهی بوده، از نوع مشارکت بوده، چقدر بخش بانکی بوده یا بازار سهام یا بازارهای دیگه بوده، این قابلیت رو الان شاخص‌ها دارن. البته کامل‌ترین مجموعه شاخص‌هایی که الان ارائه میشه توسط کارگروه توسعه مالی جهانی بانک جهانی هستش. یک مفهوم دیگه که گاهی وقتا باز این با توسعه مالی اشتباه گرفته میشه، ساختار مالیه. ساختار مالی با توسعه مالی تفاوت داره. ساختار مالی که منظور از اون ساختار کلی سیستم مالیه، معمولا به دو دسته تقسیم میشه: بانک محور و بازار محور. ساختار مالی بانک محور ساختاری هستند که در اونها سهم بانک ها از کل سیستم مالی بالای 50% باشه، و ساختار مالی بازار محور ساختارایی هستند که، یا در واقع سیستم های مالی هستند که وزن و سهم بخش بانکی در اونها زیر 50% و در نتیجه مجموع سهم بخش های غیر بانکی بالای 50% تو اونها. توی این تحقیقی که ما انجام دادیم، چون در ادامه میگم ما از روش تجزیه واریانس استفاده کردیم برای اینکه بتونیم واریانس متغیر رو بهتر تشخیص بدیم، یه مقدار بیشتر اینو شکستیمش، یعنی به جای دو نوع ساختار مالی 4 نوع ساختار مالی در نظر گرفتیم: ساختار مالی به شدت بانک محور، ساختار مالی که بیش از 70% در اختیار بانک هاست، ساختار مالی بانک محور ساختاری که بین 50-70% در اختیار بانک هاست، ساختار مالی بازار محور که بین 50-70% در اختیار بخش غیر بانکیه، که عرض کردم مجموع بخش غیر بانکی، و بازار به شدت، ساختار مالی به شدت بازار محور که در اون سهم بخش غیر بانکی بالای 70% باشه. یه دسته‌بندی من انجام دادم از ادبیاتی که توضیح میده چرا این مهمه که ما تفاوت بین ساختارهای مالی قائل بشیم. به طور کلی 6 مورد رو برای اهمیت تفاوت در بین اینها در نظر میگیرم. من فقط اینا رو نام میبرم و رد میشم، چون میگم نمیخوام خیلی بحثای تئوریک بکنم. اگر دوستان سوال داشتن میتونیم برگردیم و تک تکش رو بیشتر باز کنیم. به لحاظ کسب اطلاعات بین ساختارهای بانک محور و بازار محور تفاوت وجود داره. به لحاظ حکمرانی شرکتی همینطور. مورد سوم رقابت و شفافیت. مورد چهارم زیر ساختارهای نهادی و قانونی. این نکته مقداری پیچیدگی و ظرافت خاص خودش رو داره. نظریاتی هست که میگن ساختارهای مالی در واقع یه چیز داده شده به اقتصاد نیستن، زیر ساختارهایی هستن که اونا رو شکل میدن. مثلا کشورهایی که حقوق مدنی فرانسوی دارن گرایش دارن به بانک محوری، در حالی که کشورهایی که حقوق مدنی آنگلوساکسونی دارن گرایش دارن به بازار محوری. در اینجا خود ساختار مالی متغیر برونزا محسوب نمیشه، ولی تو بعضی از موارد که کالا داره اینجا بحث میشه توی لیست، به گونه ی ادبیات که اینجوری فرض میشه که ساختار مالی مشخص شده است، طراحی شده است، یه چیز برونزاست برای اقتصاد. مورد پنجم، به لحاظ دسترسی به تامین مالی بیرونی هم تفاوت جدی بین ساختارهای مالی وجود داره، و همینطور به لحاظ ریسک سیستمی که عرض کردم هر وقت لازم بود دوستان میتونن بگن من توضیح بیشتر بدم در مورد هر کدوم. اما اون چیزی که تاکید اصلی این ارائه است، یعنی ما 3 تا ویژگی کلان مالی بحث می‌کنیم، 2 تاشو تا الان توضیح دادم، توسعه مالی و ساختار مالی. سومیش سیستم مقرراتی مالی، اون نهادی است که میخواد ریگولیت کنه بازار مالی رو. و تاکید بیشتر ما توی این پژوهش روی این مورده. یعنی در واقع مسئله اصلی این پژوهش اینه که آیا تفاوت در سیستم‌های مقررات مالی بین کشورهای مختلف میتونه توضیح دهنده تفاوت در عملکرد اقتصاد کلان یا عملکرد سیستم مالیشون باشه یا نه، که در ادامه بیشتر توضیح میده. رویکرد به سیستم‌های مقررات مالی از قدیم به جدید به این شکل بوده. ابتدا رویکرد نهادی و سنتی بوده. توی رویکرد نهادی شما ریگولیتورها و دستگاه‌های مقرراتی متعددی دارین که هر کدوم یکی از اجزای سیستم مالی رو مقررات زایی می‌کنن. مثلا بانک مرکزی به طور ویژه نظارت بر بانک‌ها داره، بعد شما مثلا یک بیمه مرکزی دارین نظارت بر بیمه‌ها داره، سازمان مرکزی برای بورس دارین نظارت بر بورس داره، و همینطور هر جزئی از سیستم مالی توسط نهاد جداگانه‌ای مقررات زایی میشه. اشکال بزرگی که این سیستم مقرراتی مالی نهادی داره اینه که این دستگاه‌ها ممکنه که با هم هماهنگ نباشن، در حالی که این بازارهای مالی به شدت به هم پیوستن. حالا مردم ایران خوب اینو درک میکنن که مثلا یک بار افراد ممکنه که منابعشون از بانک خارج کنن و برن تو بازار سهام، در حالی که بانک‌ها رو داره یکی ریگولیت میکنه، بازار سهام یه نهاد دیگه‌ای، و اینا اصلا با هم هماهنگ نیستن. به خاطر همین به تدریج بحث‌های در ادبیات اقتصاد کلان مالی شکل گرفت که ما باید بریم به سمت سیستم‌هایی که اونا بتونن بهتر ریگولیشن رو برای ما انجام بدن. یه سیستمی طراحی شد به نام سیستم مقرراتی مالی کارکردی. گفتن ما میایم میگیم که یه سیستم مالی چه کارکردهایی داره، حالا بسته به این که 2، 3، یا 4 کارکرد براش در نظر می‌گیریم، هر کارکرد رو می‌سپاریم به یک نهاد. این سیستم تو ادبیات گفته میشه غیر بهینه است و کشورهایی که در حال حاضر این سیستم اجرا میکنن خیلی معدودن. یعنی اکثر کشورها یا نهادی موندن یا سعی کردن از کارکردی عبور کنن یا حتی از کارکردی جهش کردن، کارکردی رو اجرا نکردن، رفتن سراغ رویکرد بعدی. چرا غیر بهینه است؟ درسته که نسبت به نهادی بهتره، به این جهت که هر کدوم از این نهادهای مالی میدونن که باید کدوم کارکرد رو ریگولیت کنن، اما عملا اجزای یک سیستم مالی همه اون کارکردها رو با هم دارن. یعنی سیستم بانکی تمام کارکردهای سیستم مالی رو باید انجام بده، بازار سهام همینطور، بازار قرضه همینطور، بیمه ها همینطور، اون مبادلات خارجی همش باید همه اون کارکردها رو انجام بده. حالا بحث کارکردهای سیستم مالی بحث مفصلی، اگه نیاز بود بگیم من بعدا توضیح بدم چه کار کرده ای داره، ولی در واقع انگار یک جور تو هر بخشی از نظام مالی یه مقدار وظایف شکسته شده. بازم اون موازی‌کاری هست و شاید حتی شدیدتر از نهادی. به خاطر این سیستم الان خیلی اجرا نمیشه، تعداد کمی از کشورها تو این سیستم الان فعالیت میکنن. سیستمی که خیلی مطرح شده و تا حدی هم تو ایران راجبش بحث شده ولی من پژوهشی ندیدم انجام بشه، در مورد سیستم‌های مگا ریگولیتور هستن، یا اصطلاحاً بهش میگن اینتگریتد، یک پارچه شده. شما یک نهاد مقرراتی مالی دارید که کل سیستم مالی رو این باید ریگولیت کنه. الان دقیقاً ما تو ایران این وضعیت رو نداریم، ولی میگم چه سال هاست داره راجبش بحث میشه. ما تو ایران بیشتر کارکرد نهادی داریم، یعنی الان بانک مرکزی ما حد اکثر یه مقام بانکیه، یه مقام پولیه، خیلی مقام مالی محسوب نمیشه. و حالا سوال ما اینه آیا کشورهایی که یک پارچه شدن عملکرد اقتصاد کلانشون و عملکرد سیستم مالیشون بهتر شده، این فایده داشته این کار کردن یا نه؟ اما یه رویکرد جدیدتری که من اینو دیگه اصلا حتی تو بحثای در واقع رسانه ای و اینها هم ندیدم، تو بحثای اجتماعی هم ندیدم راجعش بحث بشه، رویکرد جدیدتری که خیلی هم جدید نیست، یعنی حدود 2 دهه است که داره تو خیلی از کشورها اجرا میشه، رویکرد قله‌های دوقلوه. رویکرد قله‌های دوقلو یا توین پیکس این رو میپذیره که باید کل سیستم مالی با هم ریگولیت بشه، اما میگه سیستم مالی 2 تا مسئله خیلی مهم داره که این مسئله ها یک جنس نیستن، باید این 2 تا مسئله رو دو تا نهاد با قابلیت‌های متفاوت ریگولیت کنن. یک مسئلهش ریسک سیستمیه و یک مسئلهش حمایت از مشارکت کنندگان در بازار مالیه. یعنی منافع افرادی که تو بازار مالی فعالیت میکنن باید از طریق سیستمی ریگولیت بشه، تنظیم بشه. چون میدونی تو بازار مالی همیشه خطر انتخاب نامناسب یا مثلا حالا دیگه فارسی میگن کژگزینی و مخاطره اخلاقی وجود داره و سیستم مالی شما نمیتونین آزاد بذارین، ریگولیت نکنین، قطعا مشکلات زیادی ایجاد میکنه. سیستم قلای دو قلو که پیشرفته ترین سیستم پیشنهاد شده است، الان میگم در کشورهای توسعه یافته عمدتا استفاده میشه، اما بعضی کشورها یک کمی باش دچار مشکل شدن، چون یک دوره‌ای طول میکشه که یادگیرندگی سیاستی اتفاق بیفته. یعنی در واقع چیزی که این مسئله من میکنه همینه. حالا به تعبیری که من خودم دارم، توی اقتصاد ایران ما یادگیرندگی سیاستی نداریم، یه سیاست اشتباهی رو بارها تکرار میکنیم. توی این سیستم قلهای دو قلو هم الان چیزی که در ادامه هم راجعش بیشتر بحث میکنیم، معمولا 2-3 سال طول میکشه تا این دوتا نهاد متوجه بشن که باید با هم چجوری کار کنن، چقدر نباید تو کار هم دخالت کنن، کجاها باید دخالت کنن. تنظیمش یه مقداری زمان میبره و تو اون دوره ممکنه یه مقدار عملکرد سیستم مالی و عملکرد اقتصاد کلان دچار مشکل بشه. اما روش پژوهش توسعه مالی همونجور که از تعریفش مشخص بود و دوستانی هم که حالا شاید قبلا کار کردن به اون پایگاه داده های جهانی توسعه مالی مراجعه کرده باشن، شاخص های خیلی متعددی داره. نمیشه از یک شاخص تکی استفاده کرد برای انجامش و باید حتما یه شاخص چند بعدی گذاشت که بتونه اجزا رو نشون بده. حدود 31 بعد براش تعریف شده، ولی خب امکان ترکیب همه ابعاد هم با هم نیست، چون بعضی از شاخصهایی که تعریف شده با هم همپوشانی دارن و به علاوه داده ها برای همه 31 شاخص برای همه کشورها به اندازه کافی وجود نداره، بنابراین نمیشه همه اونها رو استفاده کرد. به علاوه من سعی کردم که توسعه مالی بخش بانکی و بازار سهام اصلا جدا کنم، تا باید بشه راجع به ساختار مالی رو هم بحث کرد. مسئله اصلی که ما اینجا باش مواجه میشیم روش وزندهیه. چندین روش وزندهی مختلف پیشنهاد شده، ولی اون روشی که الان خیلی مورد بحثه، دو تا روش خیلی ویژه و رقیب هم وجود دارن. یک روش، روش تحلیل مؤلفه‌های اصلیه که اصطلاحا هم بهش میگن PCA، مخفف Principal Component Analysis. روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی بر اساس واریانس متغیر هاست. متغیری که توی اون پدیده شما واریانس بیشتری داشته وزن بیشتری میگیره. فرض بر اینه اگر شما یک پدیده داریم که چند بعدیه، چند وجهیه، اون وجهی که بیشترین تغییرات رو داشته بیشترین تأثیر رو در توضیح دادن اون پدیده داره و اونی که کمترین تغییر رو داشته کمترین وزن رو داره. روش خیلی استانداردیه، بسیار پرکاربرده، اما یه مشکلی داره. این روش بسیار به داده حساسه، یعنی شما اگر یک مشاهده کم یا زیاد کنیم، چون واریانس مشاهدات تغییر میکنه، برابری خود به خود وزنها تغییر میکنن. حالا با یه مشاهده شاید وزن خیلی زیاد تغییر نکنه، ولی قطعا با تعداد زیادی مشاهده وزن خیلی تغییر خواهد کرد. به علاوه این که فقط ماهیت آماری داره، یعنی وزنهای اقتصادی رو خیلی خوب نشون نمیده. یه روش دیگه پیشنهاد شده تحت عنوان روش وزنهای اعتباری، کردیت ویتد. روش وزنهای اعتباری یه روش کاملا اقتصادیه، البته اونم با داده های تغییراتی میکنه، اما چون تغییرات ناشی از تغییرات اقتصادی خیلی مهم نیست. این روش منطقش اینه، میگه بخشی که وزن بیشتری داشته، یعنی عمق بیشتری در واقع داشته، وزن بیشتری میگیره. مثلا تو این ترکیب ما بین بخش بانکی و بازار سهام میاد میگه عمق بخش بانکی چقدره، عمق بازار سهام چقدره، یه تناسب بین اینا میگیره و این میشه وزن برای اون کشور در اون سال. اینم من تاکید میکنم وزنها برای هر کشور در هر سال جداگانه داده شدن، همه کشورها با هم پول ده شدن رو هم ریخته بشن، چون طبیعتا کشورها خیلی با هم متفاوتن. اولین بار توحیدی 1399 توی پژوهش توی ایران که من دیدم و خیلی جالب بود، دو تا روش رو با هم ترکیب کرده با یه منطق خیلی جالبی، به این شکل که در داخل هر بخش، اصطلاحاً تو آمار بشونیم ویدین، در داخل هر بخش از تعلیم مؤلفه اصلی استفاده کرده. چرا؟ چون دیگه در داخل اون بخش وزن اون بخش مهم نیست از کل سیستم، اون وزن یکسانه. یعنی وقتی که میخواد توسعه مالی بخش بانکی رو بسنجه، میاد میگه من دیگه وزن برام مهم نیست، هر 5 تا شاخص که شما اینجا میبینی توی این انگار طرحی که من رسم کردم همشون مرا دو بخش بانکی هن، وزن یکسانی بخش بانکی داره تو کل سیستم. پس دیگه وزن بخش بانکی در کل سیستم تعیین کننده نیست برای ترکیب این 5 تا با هم. اینجا فقط تحلیل مؤلفه اصلی استفاده میکنه و میاد یه شاخص چند بعدی توسعه مالی بخش بانکی میسازه. تو بازار سهام هم همینطور. اما وقتی که میخواد بین بخش ها این ترکیب رو انجام بده، اصطلاحا تو آمار میگین بیتوینه. اون اول ویدین بود، در درون بود، این در میانه. بیتوینه دو، بین دو تا بخشه، از بحث‌های اعتباری استفاده میکنه که یک روش کاملا با مفهوم اقتصادیه. یعنی وزن هر بخش میشه نسبت عمقش نسبت به کل عمق سیستم مالی. بسیار خب، پس اینجوری ما 5 شاخص توسعه مالی بخش بانکی با هم یکی کردیم، ترکیبش کردیم، 2 تا شاخص توسعه مالی بازار سهام با هم ترکیب کردیم و بعد باز به اینها وزن‌های اعتباری دادیم و اونها هم با هم ترکیب کردیم. یه مزیت دیگه‌ای که این کار داره اینه که روش وزن‌های اعتباری در واقع میشه همون شاخص ساختار مالی که حالا ما ملاک رو بازار محوری گذاشتیم، یعنی سهم بخش غیر بانکی از کل سیستم رو گرفتیم. میتونستیم شاخص ساختار مالیمون رو بر پایه بانک محوری بسازیم که در واقع یک منهای بازار محوری میشد، فرقی نمیکرد به لحاظ آماری. پس این وزن‌های اعتباری خودشون دارن ساختار مالی نشون میدن. برای کشورهای مختلف این کارو کردیم و در هر سال بحث‌ها در اومده و محاسبات انجام شده. قبل از اینکه من برم وارد نتایج بشم، یکی میخوام نمای کلی انتخاب کشورها رو بگم، به این جهت که خوانندگان مطمئن باشن که پراکندگی کافی رو داره نمونه‌ای که انتخاب کردیم. دومی که چند تا کشور خیلی خاص رو میخوام در واقع استایلس فکساشو بهتون بگم، دیگه همه رو نتونستم بیارم چون تعدادش زیاد شده، تعداد کمی که ویژه هم بودن، نکته خاصی داشتن رو آوردم. همونجور که تو این جدول می‌بینین 4 تا کشور هنگ کنگ، ایران، مکزیک و ترکیه سیستم مقرراتی مالی نهادی دارن. 3 کشور برزیل و فرانسه و ایتالیا کارکردی هستند که گفتیم غیر بهینه، بخاطر می‌بینین خیلی تعداد کشورها اینجا کمه. 9 تا کشور از مجموعه کشورهایی که انتخاب کردیم یک پارچه شده هستن: اتریش و آلمان و ایرلند و ژاپن و کره جنوبی، لهستان، سنگاپور، اسپانیا، سوئیس. و 7 کشور قله‌های دو قلو دارن: استرالیا، بلژیک، کرواسی، هلند، نیوزیلند، نروژ، آفریقای جنوبی. این سخت‌ترین قسمت کار من بود چون این داده وجود نداره. شما باید اسناد نهادهای مقرراتی مالی هر کشور مطالعه کنین که ببینین هر کشوری در هر سالی چجوری تغییر داده سیستم مقرراتیشون، و بعضی کشورها چندین بار تغییر دادن. در ضمن همونجور که پایین جدول هم تصریح شده، این بر اساس آخرین سال مشاهده‌ای که داریم که سال 2020 بوده. یعنی الان مثلا میگیم استرالیا قله‌های دو قلو، بعداً نشون میدیم استرالیا چند بار سیستم مالیشو تغییر داده، الان قله‌های دو قلو قطعاً تغییراتی داشته و البته اون تغییرات لحاظ شده. یعنی اینا رو شما وارد داده های ایستا ببینین، ولی توی محاسبات داده ها پویا بودن، تغییرات همه لحاظ شده. به لحاظ سطح توسعه مالی هم ما 400 در نظر گرفتیم براش. تا 50% رو گفتیم توسعه مالی پایین دارن که میبینید تو مشاهده فقط مکزیکه. واقعیتش اینه کشوری که اینقدر توسعه مالیش پایین باشه ولی داده‌هاش کامل باشه وجود نداره. مکزیک خیلی حالت جالبی بود، من دیدم داده‌هاش خیلی کامله، یعنی مشخصه که اوکرانان در مکزیک خیلی اطلاعات کاملی با بانک جهانی میدن که تونسته سری زمانی طولانی بسازه. بنابراین این کشور به تنهایی سطح توسعه مالی پایین داره. سطح توسعه مالی متوسط که 50 تا 100 درصده مربوط به 10 تا کشور بوده که حالا لیستش هست من دیگه نمیخونم، بالا 100 تا 150 درصد 7 کشور و بالای 150 درصد 5 کشور وجود داره. ببینید ما جزء کشورهایی هستیم که بین 50 تا 100 درصدیم. حالا این کار مشخصا برای ایران نبوده، کار چند کشوری بوده، ولی چون مخاطب ایرانیه و ما هم علاقه خاصی داریم بدونیم جایگاه ایران کجاست، ما متوسط سطح توسعه مالیمون. در حالی که شما کشورهایی میبینین که اینها مثلا کشور مثل هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و سوئیس، اینها بالای 150 درصد هم، یعنی شاید مثلا حدود 3 برابر ما. هنگ کنگ که اصلا یه استثناست، حالا در مورد هنگ کنگ توضیح میدم، خیلی متفاوته با بقیه. معیارمون همون پایین باز من قید کردم 5 سال آخر مشاهداتی، چون بالاخره نوسانات داشته، یعنی اینجوری نیستش که شاخص توسعه مالی برای ایران تو 50 سال عدد ثابتی بوده، جابجا شده. میانگین 5 سال آخر مشاهدات ایران نشون میده ایران بین 50 تا 100 درصد توسعه مالی داره. اینم خیلی مهمه. یه زمانی، البته الان نه، مثلا دهه 90 تصور اینجوری بود که این دیگه ماکسیمم میشه 100، یعنی اندازه بازار مالی یا اندازه کل سیستم مالی نسبت به اقتصاد شما، نسبت به جی دی پی شما نهایتا میشه 100 درصد. ولی اصلا اینا ربطی به هم ندارن، درسته این نسبت رو میگیریم ولی این کسری از اون نیست و میتونه خیلی بالاتر هم بره. به لحاظ انواع ساختار مالی که گفتم، ما ساختارها رو تفکیک کردیم به شدت بانک محور، بانک محور، بازار محور، به شدت بازار محور که قبلا توضیح دادم، باز داده ها رو میبینیم. بر اساس 5 سال آخر هیچ کشوری بالای 70 درصد نبوده، یعنی هیچ کشوری به شدت بازار محور نبوده، ولی تو داده ها موردهایی میبینیم، یعنی کشوری بوده که یه سال، دو سال، سه سال تونسته بره بالای 70 درصد، دوباره اومده پایین. بین 23 کشور ما کشوری که بتونه برسه به حالت به شدت بازار محور و تو اون باقی بمونه برای 5 سال آخر مشاهدات وجود نداشته. البته این تحت تاثیر بحران‌های مالی هم بوده، یعنی بعضی کشورها قبل از بحران‌های مالیشون سطح‌های بالاتر داشتن. دو به دو هم من اینا رو با هم مقایسه کردم، یعنی انواع سیستم مقرراتی مالی در برابر سطح‌های توسعه مالی که باز پراکندگی رو می‌بینین، اکثر سلول‌ها پر شده. در توضیح جزئیاتش پرهیز می‌کنم، فقط باز تأکید می‌کنم برای سیستم مقرراتی مالی آخرین مشاهده، برای سطح توسعه مالی میانگین 5 مشاهده آخر. همین کار رو با ساختار مالی انجام دادیم، برای اینکه باز نشونی پراکندگی کافی داریم. میبینین اکثر سلول ها به غیر از اون ستونه به شدت بازار محور پر شده و همون منطق میانگین میری 5 سال آخر. در واقع سعی شده کشور رو تا حد ممکن خیلی پراکنده انتخاب بشن. طبیعی هم از روشی که ما استفاده کردیم، روش تحلیل واریانس آنوواز که روش خیلی هم شناخته شده است، یعنی تو مباحث آمار در سطوح پایین هم این در تدریس میشه، اونجا باید واریانس متغیرهای شما خیلی بالا باشه، پس باید نمونمون به اندازه کافی پراکنده میبود. از بین 23 تا کشور من 5 کشور رو انتخاب کردم که اینها ویژگی های خاصی داشتن، ولی در طرح همه این کشورها بحث شدن. اگر دوستان کسی علاقه من بود به من ایمیل بزنه اصل طرح رو میتونم بهشون بدم، البته با اجازه پژوهشگاه، به این دلیل که خب این طرح موظف داخل پژوهشگاه بود. ولی 3 تا کشور که اینجا مقداری جدیتر میشه راجع بهشون بحث کرد، یک کشور استرالیاست. استرالیا اولین کشوری که سیستم قله‌های دوقلو رو پیاده کرده، سال 1997 یک باره از سیستم نهادی بدون اینکه این مراحل رو طی کنه رفته سیستم قله‌های دوقلو رو پیاده کرده. حالا من دیگه نمودارا رو نذاشتم چون نمودار متعددی بود تو تعریض میشد، اتفاقا همین مشکلی که گفتم وجود داره، این چند سال اول دچار مشکل شده تا این دوتا قله با هم هماهنگ بشن، ولی وقتی هماهنگ شدن عملکردش خیلی عالی بوده و برای خود من جالب بود که استرالیا خیلی جلوتر از کشورهای توسعه یافته دیگه این کارو کرده. به لحاظ وزن‌ها هم که تو این جدول پایین می‌بینید، اینها وزن‌های تجزیه مؤلفه‌های اصلی برای شاخص‌های توسعه مالی بازار سهام و توسعه مالی بخش بانکی هم. این وزن‌ها خیلی نکته خوبی ما میدن. ببینیم ما به اینا میگیم واقعیت سبک‌وار یا استایلایزد فکتس، یعنی آمارای توصیفی نیستن، من عددی از این نمودار رسم کنم و بعد بگم حالا این بالاست پایینه معنیش چیه. اینا از آمارهای استنباطی استخراج شده. الان ما وقتی آمارهای استنباطی رو نگاه میکنیم میبینیم دو تا شاخصی که برای بازار سهام گرفتیم. شاخص اولیه استاک مارکت کپیتالیزیشنه، انباشت سرمایه در بازار سهام وزنش چقدر شده. برای استرالیا تقریبا بوده 4% در کل دوره 1981 تا 2020 که 40 سال می شده، در حالی که وزن استاک مارکت ولیو تریدد یعنی ارزشی که در بازار سهام معامله شده، اون حجم معاملات بازار سهام اصطلاحا ما توی ایران میگیم، نزدیک 96% وزن داشته. این یعنی چی؟ تو مفهوم تجزیه مؤلف اصلی گفتن این یعنی این که حجم مبادلات بازار سهام بیشترین تغییرات رو داشته، انقدر تغییرش بزرگ بوده که 96% توسعه مالی استرالیا رو داره اندازه گیری میکنه، در حالی که سرمایه انباشته شده در بازار سهام استرالیا فقط 4% تغییرات داشته، خیلی وزنش کمه. ببینید به لحاظ مباحث اقتصاد کلان مالی، هر چقدر که شما بتونید با سرمایه کمتری که انباشته کنید معاملات بیشتر انجام بدیم، اون بازار بالغتره. الان ببینید چه بلوغی داره این بازار. 4% وزن سرمایه که انباشته شده، اون 4% داره 96% معامله انجام میده. حالا بعدا برای ایران و کشورهای دیگه میبینید که چقدر متفاوته. تو شاخصای توسعه مالی بخش بانکی هم استرالیا شاخصی که ماکسیموم شده 99% DBA GDP که دارایی بانک‌های تجاری به GDP این کشوره، این 99% توضیح میده. اینجا بلوغ سیستم برای ما به این شکل اندازه گیری میشه که بیشترین وزن و اعطای اعتبارات به بخش خصوصی داشته باشه. تو بخش بانکی، حالا من از اون بحث ساختار مالی بانک و بازار محور گذشتم، یکی از نقدایی که به بازار بانک محور میشه اینه که تو سیستم‌های مالی بانک محور دولت بیشترین استفاده رو از منابع بانک‌ها می‌کنه. پس یه ملاک این که ما بگیم اون سیستم توسعه یافته تره اینه که بیشتر به بخش خصوصی اعتبارات داده باشه. باز می‌دونیم آمارا توصیفی نیستن که ما بریم بگیم که خب چقدر دارایی بانک‌ها بوده، چقدر به بخش خصوصی وام دادن. اینا استایلس فکتس داره وزن رو نشون میده، داره نشون میده توسعه بخش بانکی استرالیا بیشتر به دلیل افزایش دارایی های بانک های تجاری بوده و خیلی کم تحت تأثیر این بوده که به بخش خصوصی وام داده. این نشون میده که اتفاقا سیستم بانکی استرالیا جای بلوغ بیشتر داره. اینو در نظر بگیرید، اینا همه نسبی هن، یعنی یکی حالا ممکنه بگه خب استرالیا یعنی از ایران وضعش بدتره، میگیم نه، نسبت به خودش سنجیده شده. یعنی اون مقدار دارایی که در داخل بانک‌های تجاری استرالیا وجود داره اونقدر نتونسته تغییرات ایجاد کنه در اعتبارات اعتباری بخش خصوصی، در حالی که ممکنه اگه مقدار اعتبارات رو نگاه کنیم ببینیم چند برابر مثلا کشور مثل ایران یا مکزیک. مقیاس‌ها آمار توصیفی نیستن، در واقع به همین دلیل بهش میگن این فکت ها استایلایزد شدن، سبک واره. آلمان هم من گزارش کردم، آلمان هم به لحاظ اول وزناشو توضیح بدم که قبلا توضیح دادیم برای استرالیا، خیلی شبیه استرالیاه، حالا با یه مقدار تخفیف، یعنی بازار سهامش به بلوغ خوبی رسیده اما سیستم مالیش نسبت به خودش هنوز جای توسعه بیشتری داره. آلمان خیلی مطرح میشه چون یه زمانی توی ادبیات این بحث مطرح میشد که احتمالاً ساختار مالی یعنی بانک محور بازار محور بودن خیلی مرتبطه و همبسته است با سطح توسعه یافته اون کشور، یعنی کشورهای در حال توسعه بانک محورن، کشورهای توسعه یافته بازار محورن. این کاملاً گزاره غلطیه. یعنی آلمان یک کشوریه که درجه بانک محوری خیلی بالا داره مثل ایران، مثل مکزیک، اما کاملا توسعه یافته است. یعنی هیچ ارتباطی بین اینا شما نمیتونید به این شکل برقرار کنید. همونجوری که میبینین آلمان در سال 2002 سیستم مالیش از نهادی تغییر داده به یک پارچه شده و هنوز اقدام جدی برای اینکه سیستم قله‌های دو قلور اجرا کنه انجام نداده. اما یک کشور دیگه که تو این مجموعه مورد خیلی خاصیه هنگ کنگ. چرا خاصه؟ چون اقتصاد هنگ کنگ در واقع حجم بزرگی از معاملات مالی داره و از این سالا بالای 300% جی دی پیش عمق مالی داره. چرا؟ چون هنگ کنگ یکی از مراکز در واقع مبادلات مالی جهانیه. خیلی از منابع مالی وارد هنگ کنگ میشه، اونجا خارج میشه. خب سیستم مقررات مالیش نهادی بوده و نهادی مونده، هرگز پیشرفتی در سیستم مقررات مالیش ایجاد نکرده. اما ما میبینیم که به لحاظ بازار سهام، بازار سهامش خیلی به بلوغ کاملی نرسیده، وزن اصلی مربوط به انباشت سرمایه است. ببینید با نزدیک 96% انباشت سرمایه 4% معاملات انجام داده و توی سیستم بانکیش مورد خیلی عجیبیه که بیشترین وزن رو نسبت نقدینگی به جی دی پی داره. این LLGDP بهش کنم بدهی‌های نقدی یا همون نقدینگی که تو اقتصاد پولی هم بحث میشه نسبت به جی دی پی. دلیلش هم واضحه، چون حجم زیادی از منابع مالی وارد این کشور میشه، در حالی که کشور خودش خیلی روی منابع کار نمیکنه، بیشتر یه واسطه است. و ایران هم تغییر در سیستم مقررات مالیش نداشته. بازار سهام ایران تو این مطالعه که انجام دادیم میشه بگیم توسعه نیافته ترین و بلوغ نیافته ترین سیستم بازار سهام دنیاست. بین 23 کشور بیش از 99% وزن اختصاص پیدا کرده به انباشت سرمایه تو بازار، همین استاک مارکت کپیتالیزیشن، و حدود 65% باش معامله شده. یعنی منابع زیادی الان تو بازار ما هست که معامله نمیشه. بازم میگم اینا رو باید نسبی نگاه کنین، وگرنه آیا کل سرمایه موجود در بازار سهام ایران زیاده؟ نه، خیلی هم کمه. اما همونی هم که هست روش معامله زیادی انجام نمیشه. الان فکر میکنم میلیون ها نفر تو ایران یک کد بورسی دارن و یه مقدار سهام هم دارن که حتی خودشون هم خبر ندارن یا نمیدونن قیمتش چجوری تغییر میکنه و معامله انجام نمیشه. بخش بانکی ایران عملکرد خوبی داشته در ظاهر، و اون این که 91% وزن اختصاص پیدا کرده به تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی. از این جهت در ظاهر شما میبینین که سیستم بانکی ایران خیلی بلوغ پیدا کرده. فقط نکته رو در نظر بگیرید، اینا آمارای جهانیه، گاهی وقتا ما رو دچار اشتباه میکنه. ملاک از خصوصی بودن چیه؟ خیلی از اون چیزهایی که مردم اونا رو خصوصی نمیدونن طبق آمارای جهانی خصوصی حساب میشه. خصوصی یعنی که از کابینه خارجه، ولی این که از اون گاورمنت هم خارج باشه این یه بحث دیگه است. الان ممکنه نقد بشه که اگر اینجوریه پس ما چرا نمیتونیم به راحتی وام بگیریم، مخصوصا وامای تولیدی و سرمایه گذاری. و به خاطر اینکه خیلی از اونایی که تحت عنوان اعطای اعتبارات به بخش خصوصی طبقه بندی میشن لینک‌های قوی با حاکمیت دارن. ولی این دیگه تو آمارهای جهانی شما دیگه معیار بذارید آیا این بنگاه در مالکیت دولته یا نه. اگه در مالکیت دولت نیست خصوصی حساب میشه. حالا شما ممکنه بگین خیلی چیزا در مالکیت دولت نیست، اما واقعا دولت داره براش تصمیم گیری میکنه. و کشور هلند خیلی مورد جالبیه. 1999 میاد سیستم مالیش رو یک پارچه شده میکنه، به مدت 3 سال 2002 تصمیم میگیره که بره به سمت قله‌های دو قلو. نکته جالبی که در مورد هلند هست، اگر جدول پایینی رو ببینیم، هم در بازار سهامش وزن اصلی اختصاص پیدا کرده به ارزش سهام معامله شده و هم تو سیستم بانکیش وزن اصلی اختصاص پیدا کرده به اعتبارات اعطای به بخش خصوصی. یعنی هم سیستم مال بخش بانکیش نسبت به خودش بلوغ خوبی داشته و هم بازار سهامش نسبت به خودش بلوغ خوبی داشته. این نکته هم که 3 سال میره یک پارچه بعدن قلای دو قلوی، این نکته مهمیه که من انتهای بحثم تو نتیجه گیری میخوام ازش استفاده ای ببرم. خب ما انواع سیستم های مقرراتی مالی رو که توضیح دادیم، حالا میخوایم تجزیه واریانس و تحلیل واریانس انجام بدیم باش در برابر رشد اقتصادی. سوالمون اینه آیا تغییر در سیستم مقرراتی مالی میتونه تفاوت در رشد اقتصادی کشورها رو توضیح بده یا نه؟ این فلش آبی رنگ به معنی این که معنی دار شده اثرش، فلش که خاکستری کم رنگ یعنی که بی‌معنی شده، تأثیر نداشته. الان شما میبینین که حرکت از سیستم مقرراتی نهادی به کارکردی میتونه رشد شما رو زیاد کنه. از کارکردی که گفتیم غیر بهینه است به یک پارچه شده، باز میتونه رشد شما رو زیاد کنه. از یک پارچه شده به قلهای دو قلو هم میتونه رشد شما رو زیاد کنه. اگر از نهادی به یک باره برین به قلهای دو قلو هم رشد شما زیاد میشه. این فلش آبی بلند. اما اگر از نهادی برین به یک پارچه شده، احتمالاً رشد اقتصادی شما تفاوت معنیداری نمی‌کنه. از کارکردی هم اگه یه بار بریم به قلهای دو قلو، رشد اقتصادیتون احتمالاً تغییر زیادی نمی‌کنه. یه سوالی که به عنوان سوال دوم این پژوهش مطرح بود این بود که خب ممکنه این تحت تأثیر سطح توسعه یافتگی مالی اون کشور باشه یا تحت تأثیر ساختار مالی اون کشور باشه. یعنی یه نفر میتونه ایراد به من بگیره که تو میگی سیستم نهادی بده، سیستم قلهای دو قلو خوبه، ولی مگه سیستم مالی ایران اونقدر توسعه یافته هست که بخواد بره بالاترین سطح سیستم مقرراتی مالی رو برای خودش انتخاب کنه؟ شاید برای ایران اون سطح خیلی بالا باشه. بنابراین من تو این کار اومدم اثر توسعه مالی بخش بانکی، اثر توسعه مالی بازار سهام، اثر توسعه کل سیستم مالی و اثر ساختار مالی رو با روش تحلیل واریانس دو سویه آزمون کردم ببینم تغییر میکنه نتایج یا نه. در مورد رشد اقتصادی فقط توسعه مالی بازار سهامه که نتایج رو تغییر میده، یعنی هیچ ربطی به سطح توسعه یافتگی بخش بانکی، سطح توسعه یافتگی کل سیستم مالی و ساختار مالی کشور که بانک محور باشه یا بازار محور باشه نداره. فقط تحت تأثیر توسعه یافتگی بازار سهامه. اگر میخوایم بگیم که یه سطحی مطلوبه حتما بالاترین سطح رو نباید انتخاب کنیم، باید به توسعه یافتگی بازار سهام نگاه کنیم. این نکته بعداً برای ایران خیلی کاربرد داره تو تحلیل نتایج. همین کار رو در مورد تورم انجام دادیم. باز فلش آبی رو دقت کنید. اگر از سیستم نهادی برین به کارکردی یا از کارکردی برین به یک پارچه شده، تورم کاهش محسوسی پیدا میکنه. اما وقتی مثلا از یک پارچه شده میریم به قلهای دو قلو، تغییری نمیکنه، تغییرش معنی دار نیست. از نهادی به یک پارچه شده و از نهادی به قلهای دو قلو هم تغییرش معنی دار نیست، اما از کارکردی که میریم به قلهای دو قلو، تغییرش معنی داره. ببین کارکردی به همین دلیل تو ادبیات گفته میشه که یک سیستم مقرراتی مالی غیر بهینه است، نباید ازش استفاده بشه. اینجا هم باز تأثیر اون 4 ویژگی کلان مالی رو تو نتایج با روش دو سویه برآورد کردیم. نتیجه این شد که اینجا توسعه مالی بازار سهام و توسعه کل سیستم مالی میتونن تاثیرگذار بشن روی نتیجه. یعنی برای انتخاب یک نوع سیستم مقرراتی مالی با هدف این که تورم رو کاهش بده، باید تناسبی وجود داشته باشه بین اون ورژنی که شما از این سیستم مقرراتی مالی انتخاب میکنین با سطح توسعه یافتگی بازار سهام و سطح توسعه یافتگی کل سیستم. این از عملکرد اقتصاد کلان که ما البته خلاصش کردیم در رشد و تورم که شاخصهای ویژه تری هستن و بیشتر مورد بحث هستن. اما در مورد اینکه خود این تغییر سیستم مقرراتی مالی چه تأثیری روی شاخصهای کلان مالی اون کشورم داره، باز دوباره همون آنووا تحلیل واریانس رو انجام دادیم. نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که باز فلش آبی رنگ رو ببینید. در مورد توسعه مالی بخش بانکی، اگر شما از نهادی برین به کارکردی، توسعه مالی بخش بانکیتون بهتر نمیشه. گفتیم کار کردین ناکاراست. اما اگه از نهادی برین به یک پارچه شده یا برین به قلهای دو قلو، کاملا کارهای افزایش پیدا کرده. یعنی همزمان با این که شما ورژن بالاتری از سیستم مدیریت مالی انتخاب میکنید، توسعه مالی بیشتری در بخش بانکیتون دارید. اگه از کارکردی بریم به یک پارچه شده هم همینطور، چون کارکردی ناکاراست اتفاق میفته. اما اگه از یک پارچه شده بریم به قلهای دو قلو یا از کارکردی بریم به قلهای دو قلو، اتفاق نمیفته. تو بیشتر این شکلایی که من رسم بدم شما اینو میبینید که اینا میگن بر اساس معنیدار شدن یا معنیدار نشدن نتایجه، تغییر از کارکردی به قلهای دو قلو خیلی خوب نیست. حالا ایران که کارکردی نداره، ولی اون سه تا کشوری که گفتیم سیستم کارکردی دارن، اگه یک بار برن قلهای دو قلو نتیجه خوبی نمیگیرن. تغییر از یک پارچه شده به قلهای دو قلو تاثیر محسوسی نداره، اکثر موارد معنیدار نشده. یعنی هم سیستم یک پارچه شده خیلی خوبه، هم سیستم قلهای دو قلو. ولی خب حالا با یک تبصره و شرایطی که در انتهای جنبندی من اینو میگم خدمتتون. توسعه مالی بازار سهام رو در برابر سیستم مدیریت مالی بحث کردیم که باز نتایج رو میبینین، تقریبا اون نتایج به یه شکل دیگه‌ای دارن تایید میشن. اگر از نهادی بریم به یک پارچه شده یا قلهای دو قلو، معنی داره. اگر از کارکردی بریم به یک پارچه شده یا بریم به قلهای دو قلو هم معنی داره. ولی اگر نهادی سیستمتون ارتقا بدین به کارکردی، چون کارکردی غیر بهینه است، خیلی تاثیر نداره. از یک پارچه شده هم سیستمتون رو تغییر بدین به قلهای دو قلو، چون گفتیم هر دو سیستم یه سطح توسعه بالایی دارن، خیلی فرقی نمی‌کنه. دقیقاً توسعه مالی کل سیستم هم به همین شکل در اومده. جالبه توی این مطالعه من بیشترین ارتباطی که دیدم برای اکثر کشورها بین توسعه مالی بازار سهامشون و توسعه مالی کل سیستمشونه. الان انگار ترند غالب در دنیا اینه که این دوتا بیشتر با هم مچ هستن تا توسعه مالی بخش بانکی و توسعه کل سیستم مالی. و خود ساختار مالی هم بررسی کردیم. در مورد ساختار مالی که من توضیحم ابتدا دادم، یه مجادله خیلی زیادی است بین اقتصاددان کلان مالی نزدیک 3 دهه هست که اصلا تفاوت در ساختار مالی مهم هست یا مهم نیست. بعض از اقتصاددان ها مثل دیمیر گوچکونت و لوین معتقدن که تفاوت در ساختار مالی اهمیت نداره، اون چیزی که مهمه تفاوت در سطح توسعه مالیه. یعنی شما سیستم مالی توسعه یافته تر داشته باش، چه بانک محور باشه چه بازار محور باشه، فرقی نمیکنه. ولی خب مخالفانی هم داره. در اینجا میبینید فقط حرکت از نهادی به کارکردی و از نهادی به یک پارچه شده میتونه تغییر در ساختار مالی شما ایجاد کنه، که خب چون شاخص ما بر اساس بازار محوری بوده، یعنی سیستم مالی شما رو میتونه به سمت بازار محوری حرکت بده. یادتون باشه یکی از دیدگاه‌هایی که تفاوت قائل میشد بین انواع ساختارهای مالی، میگفت تفاوت در زیر ساختارهای نهادی و قانونی، که خود سیستم مقررات مالی یکی از همون نهادهایی است که الان تغییر کرده و حداقل از حالت سنتی خارج بشه میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه. بسیار خوب، من یه جنبندی بکنم و بحثم رو ببندم اگه دوستان سوالی داشتن بگن. نتیجه کلی که میگیریم اینه که قطعا حرکت به سمت ورژن‌های بالاتر غیر از کارکردی حرکت خوبیه. یعنی اگر کشوری مثل ایران سیستم مدیریت مالی نهادی داره، اگر کارکردی رو بذاره کنار به سمت اون نره، یک پارچه شده یا قله‌های دو قلو انجام بده، این بهتره. اما یه نتیجه ضمنی که من تو مثال هلند هم گفتم بعداً استفاده می‌کنم ازش میگم اینه که کشورهایی که برای یه دوره کوتاهی از نهادی تبدیل شدن به یک پارچه شده و بعدن رفتن به سمت قلهای دو قلو، نتیجه بهتری گرفتن تا کشوری که یک باره رفتن به سمت قلهای دو قلو. دلیلش هم اینه که عرض کردم خدمتتون تو بحث، در سیستم مقرراتی مالی قلهای دو قلو این دو تا نهاد مالی که یکی میخواد ریسک سیستمی رو تضمین کنه و اون یکی دیگه میخواد حمایت کنه از منافع مشارکت کنندگان در بازار مالی، این دوتا طول میکشه با هم مچ بشن. پس بهتره اول این دوتا تو یه نهاد باشن، یه نهاد مگا ریگولیتور، یک ریگولیتور کلان، ریگولیتور یک پارچه شده، بعد اون سازمان به دو تا سازمان شکسته بشه. یعنی کاری که هلند کرده، اول اومده یه بانک مرکزی درست کرده که اون بانک مرکزی کل سیستم رو اداره می‌کرده، سه سال بعد اومده اون رو تبدیلش کرده به دو تا نهاد، نصفش کرده، نصف اون نهاد هم بانک مرکزی مونده که مسئول ریسک سیستمیه، نصف دیگه شده مسئول حمایت از مشارکتان در بازار مالی. الان در دنیا اینه، سیستم‌های بانک‌های مرکزی در اکثر کشورهای توسعه یافته به این شکله که بانک مرکزی مسئول ریسک سیستمیه و برای کل سیستم مالی، یعنی به کل سیستم مالی نظارت میکنه. حالا توی کشورهایی مثل آلمان مثال زدم، همه کار سیستم مالی میکنه، ولی توی کشورهای دیگه مثل هلند و انگلستان و استرالیا و اینها ریسک سیستمی رو مدیریت میکنه، نه اینکه به کل سیستم کار کنه. به خاطر همین تو مطالعات یه دهه اخیر شما شاخصهای استرس مالی میبینین که میگن به نام اون بانک مرکزی، میگن شاخص استرس مالی بانک مرکزی اروپا، شاخص استرس مالی بانک مرکزی مثلا ریچموند، فدرال رزرو سان فرانسیسکو. هر بانک مرکزی برای خودش شاخص استرس مالی داره که ریسک سیستمی رو اندازه‌گیری میکنه، حمایت از حقوق به اصطلاح افرادی که تو بازار مالی مشارکت میکنن بر عهده‌اش نیست، بر عهده نهاد دیگه که این کار انجام میده. با تشکر از شما، پیروز و سربلند باشید. اگر نقدی هست، دوستانی که آنلاین هستن یا حضور دارن سوالی دارن، من در خدمتم. اگر سوالی نیست، من بیش از این وقت دوستان رو نگیرم و همکاران روابط عمومی میتونن جلسه رو به پایان برسونن. سپاسگزارم از محبت دوستانی که کامنت میذارن. امیدوارم که مفید بوده باشه و خیلی ممنون از همکاران که زحمت کشیدن، هم در برگزاری این جلسه هم حضور داشتن. سلامت باشید. خواهش میکنم. همچنین. ببینید سیستم مالی 5 تا کارکرد داره. اینا میانیم 5 تا کارکرد تقسیم میکنن به نهادهای مختلف. البته همه جا 5 تا نهاد درست نمیکنن. بعضی جاها 5 تا نهاد درست میکنن، بعضی جا 2 تا 3 تا. کارکرده رو ببینید تقسیم میکنن. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اون بخش سیستم مالی که فقط همون یک کارکرده انجام نمیده که، همه کارکرده رو باید انجام بده. ببینیم مثلا ما یک کارکرد داریم ارزیابی مدیران و پروژه ها و بنگاه ها و اینا. یک کارکرد داریم، دست شما در نکنه، مدیریت ریسک.